أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. در قرآن کریم از کفار و تبهکاران خبر داده است که اینها محاط به خطیئه، احاطت بهم خطیئتهم، که بحثاش قبلا گذشت. کفار و منافقان و تبهکاران محاط به خطیئه. اصولا گناه اول در اختیار گناهکار است، بعد گناهکار در اختیار گناه. رذیلت این چنین است. برای تبیین این مطلب که چگونه گناه محیط به گناهکار می شود، آیات فراوانی در قرآن کریم عهده‌دار تشریح این مسئله است. انسان را به عنوانی که دارای جوارح و جوانه هست معرفی می کند. اولا سیئات جوانه را که عقاید و امثال عقاید است بازگو می کند. ثانیا سیئات جوارح را که اعمال کارای فاسقانه است بازگو می کند. ثالثا ترکیب اون سیئات جوانه به جوارح را تشریح می کند. رابعا و چنین انسانی از درون و بیرون محاط به خطیه است. فاحاط خطیته، اگر احاطت بهی خطیعتو شد، اونگاه یوم یغشاه من العذاب و مانند آن. پس در قرآن کریم این سه طایفه در طول هم است. یک طایفه ادعاش است که احاطت بهم خطیعتو، یک طایفه تشریح میکند که چگونه انسان محاط به خطیعه است، طایفه ثالثه آثار تلخ احاطه خطیعه را بازگو میکند. و یوم یغشاه و العذاب، عذاب محیط به این هاست. احاطه بهم سرادقها، خیمه عذاب به اینها محیط به ناست. اینا تحت پوشش خیمه عذاب، از درون اینها از بیرون اینها عذاب ظهور میکنند. هم کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها دامنگیر اینها میشود، هم نار الله الموقده الذی تطلع علی الافئده، قهرن هم عذاب روحانی و معنوی دامنگیری هست که محصول عقیده بد است، هم کلما نزجت جلودهم دامنگیری هست که نتیجه اعمال بد است. این آیه محل بحث هم تقریبا میتواند جزء طایفه ثانیه باشد که بیان کننده کیفیت احاطه خطیه است. تمام اینا از درون منکر قیامتن، امید به لقای اله ندارن و پوشندیشن و حیات خود را تا گور خلاصه می دانن که انهی اله حیاتون از دنیا. اینا کسانی هستند که ان الذین لا یرجون لقاء، پس اگر عقیده مشکل جدی دارن. از نظر استغراق در لذائذ هم رضوا بالحیات دنیا، به همه این لذائذ طبیعت و شهوت و گرفتار از وطن بودن سرگرم، نه تنها راضیان، این رو تنها عامل می دانن که به این مطمئنن. کلمه طمأنینه شاید مناسب باشد با اله استعمال شود، بعد در قرآن کریم هر چه هست با حرف با استعمال شد، حالا چه در قسمت های مثبت چه در قسمت های منفی، چه در جایی که طمأنینه حق است مثل علا به ذکر الله تطمئن القلوب، چه در جایی که طمأنینه کاذب است و باطل است مثل وطمئن بها. یا من الناس من یعبد الله علی حرف، این اصابه و خیر و نطمئن به، اینها که مقطعی ایمان دارن به همون خیر مقطعی دلگرم میشوند، مطمئن میشوند به رسیده او و اطمئن نوبه ها. والذین هم آیاتنا غافلون، منشأ این که از نظر جانه و عقیده گرفتار اون گناهن و از نظر جارحه و اعضا مبتلای به این سیئاتن همون غفلت است. این والذین هم عن آیاتنا غافلون که منزله دلیل اون سیئات گذشته است، مشابه مطلبی است که در سوره مبارکه صاد بیان شده. در سوره صاد آیه 26 به این صورت است: یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. که تمام این سیئات بر اثر غفلت به فراموشی روز معاد است. انسانی که به یاد معاد نیست گرفتار گمراهی می شود. تذکره معاد و یادآوری معاد بعد از ذکر توحید مهمترین ذکر است. این از کاری که می گوین قلب انسان را روشن بکند همین است. وگرنه اون الفاظ البته ثواب خاص خودش دارد، اما بتواند سازنده باشد اینطور نیست. حساب برخی از قدما رساله‌ای که نوشتن مضمونش این است که بعد از ذکر توحید به یاد خدا بهترین ذکر ذکر مرگ است، چون مرگ آدم رو احیا میکند. یاد مرگ آدم رو به حرکت وامی دارد، چون اولین چیزی که بعد از مرگ ازم سوال میکنن عمرک فی ما افنید، باید جواب نقد داشته باشد. بنابراین کسی که منزوی است، بیکار است، در حقیقت مرگ را فراموش کرده، مثل به یاد مرگ نیست. نه اینکه اینایی که به یاد مرگن در حقیقت باید منزوی بشوند و تسبیح بگند و ذکر بکنند، چون اگر مردن اولین چیزی که سوال میکنن میگن عمرک فی ما افنید. بنابراین اونها معتقدن به این عقیدهشون هم حق است که بعد از ذکر توحید هیچ ذکری به اندازه مرد عامل حرکت نیست. در این آیه 26 سوره مبارکه صاد فرمود چون اینها قیامت فراموش کردن بیراه میرن. اگر آدم بداند که این زنده است و باید حساب این را پس بدهد، خب هم کار میکنند هم درست کار میکنند. پس غفلت منشأ پیدایش همه اون رذایل قبلی است. چنین گروهی کسانی هستند که احاطت بهم خطیئته، اگر احاطت بهم خطیئته شدند احاطه بهم سرادقها و مانند اون خواهد بود. پس اگر در قرآن کریم آیاتی است که خیمه آتش محیط روی تبهکاران است، برای آن است که اعضا و جوارح اینها باعث احاطه گناه است. در مقابل اینها مردان الهی هستند که آیه بعد عهده‌دار اینها است. اینا کسانی هستند که از هر طرف منشأ خیر و برکت هستند. الان دیگه ایام میلاد وجود مبارک است، مسیح سلام الله علیه هست. ائمه علیهم السلام اصراری دارن که در تمام مشاهد مشرفه انبیا را تکریم بکنیم و وقتی سلام عرض میکنیم از آدم سلام الله علیه تا از خادم علیه السلام اینا را تقدیر بکنیم، تجدید بکنیم. وجود بارک است مسیح را اینچنین در جریان است مسیح سلام الله علیه است که خدا برای منشأ برکت برادر و جعلنی مبارکن عین ما کنتو، من هر جا باشم منشأ برکت. چجور میشه انسان هر جا باشه منشأ برکت است؟ حالا این طریقت کسیست که احاط به حسناته. حسنات هرگز محیط نیستن، حسنات هرچند زیاد باشن تحت احاطه اون انسان محسن هست، برخلاف سیئه. سیئه است که آدم رو زیر پوشش میگیره چون تاریکه. سیئه مثل دوده، خب دود آدم رو میپوشونه. حسنات نور است و انسان مصباح این نور است. و اگر مس باشد هرگز تحت احاطه نور قرار نمیگیرد، بلکه محیط به نوره. برای که روشن بشود مردان الهی نظیر هست مسیح سلام الله علیه که جعلنی مبارکن اینما کنتو، وصف اینها را در دنیا ذکر میکنند و مقام اینها را در بهشت ذکر میکنند. مقام اینها در بهشت همین است که این روزا خوندیم، دعواهم فی سبحانک اللهم و تحیتهم فی سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. در هر مقطعی یا با تسبیحن یا با سلامن یا با هم، این آخر و دعواهم آخر نسبی است، نفسی، یعنی این جمله گفتن دیگه حرف نمیزنن. در هر مقطعی در هر کاری اول تسبیح هست، بعد سلام هست، بعد هم. خب اینا کار دارن دیگه، بالاخره برخورد دارن، غذا خوردن دارن، منتها در بهش بدون رنج گرسنگی لذت سیری میچشن. با دنیا تفاوت جوهری داره. در دنیا تمام این لذایز شاید برگرده به دفع آلام، یعنی انسان گرسنه میشود، این گرسنگی رنجاور است، برای دفع این رنج غذا میخورد. حالا یا دفعن یا رفعن، یا گرسنه است و بالفعل رنج میبرد، برای رفع این درد گرسنگی غذا میخورد. یا نه فعلا گرسنه نیست، یه مقدار غذا میخورد که گرسنه نشود، تشنگی هم همین. یا برای دفع رنج است یا برای رفع رنج. ضمناً لذت هم میبره. این لذت را بزرگان اهل حکمت گفتن به منظر مزد کارگریه. انسان اگر غذا نخوره خب میمیره. تهیه غذا هم خیلی سخته. انسان مثل حیوان نیست که خامخور باشه، غذاش در سفره طبیعت حاضر باشه. این حیوان است که غذا او در سفره طبیعت حاضره. یا برگ درخته، یا علف بیابان است، یا ماهی دریاست، یا نظیر حیوانات جنگلی گوشتای خام و زنده است و نپخته است. بالاخره یک غذای آماده در طبیعت برای این حیوانات ذات اقدسی را فراهم می‌کند. با انسان که این چنین نیست که، بالاخره باید فراهم بکنه رو کارهای صنعتی، روش اعمال بکنه، دقائقی رو بعد پخت پز بکنه، آشپزی بکنه که لایق خوردن بشود بکنه. و همه اینا رنج داره و اگر این کار رو نکنه میمیره. یه مقدار بالاخره باید به این کارگر یه مزدی بدن. اون مزدش همون لذتیست که در جایقه اوست. اگه کسی از خوردن لذت نمی برد شد زودم میمون. این رو ذات اقدس اله به عنوان مزد کارگری در فضای دهنی او قرار داد که لذت ببره، که برای این لذت هم که شد غذا بخوره تا نمیره. نکاح هم به شرح ایزه، لذت نکاح هم همینطوره. انسان تهیه مسکن و همسر و تمام زحمات رو به عهده بگیره، اگر این کارو نکنه که نسل نمیمونه که. انسان مثل فرشته نیست که تنها برای همیشه بمونه که تا یوم قیامه که. این مردنیست کل نفسین زاغت الموت ما جعلان بشری من قبل کل خورد او امتف هم القاردون و مانندون. خب بشری که قائم به شخص نیست، قائم به نوع است، نوع باید محفوظ بشه. نوع با توالد و تناسل محفوظه. توالد و تناسل هم کار پررنجیست، در یه مسکن و همسر و اینها. یه مقدار لذت باربری را ذات اقدس اله تو نکاح به انسان داده که انسان به لذت این نکاح اون کار رو انجام بده. این خیال میکنه که این هدفه، در حالی که اونی که در فضای دهن در هنگام خوردن هست لذت باربری اوست تا بخوره و نمیره، و اونی که لذت جنسی بهش تحمیل میکنن برای لذت کارگری اوست که این نکاح بکنه تا نسل محفوظ بمونه. این چون خیال میکنه همیشه باربری برای همینه، باربری در کار نیست، اومد اون اصل و هدف رو فراموش. بالاخره انسان در دنیا رنج میبرد، برای دفع رنج یا رفع رنج مقدار غذا میخوره، آب منوشه بماند. در بهشت همه لذایز هست بدون سبق رنج، یعنی گرسنگی تو بهشت نیست، تشنگی تو بهشت نیست، دردی در بهش نیست، لا دفعن ولا رفعن. هر چی هست لذت است، لذت خوردن هست، لذت نکاح هست، لذت مسکن هست، لذت داشتن جامعه های پرنیانی هست و ماننده. هیچ رنجی در بهش نیست. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. بهشتی ها اونهایی که متوسطن لذت هاشون وسطاست، اونهایی که اوحدی هن لذت هاشون برتر است. در همه مقاطع بالاخره یا تسبیح است یا تسلیم است یا تحمید بیاد خداست. این مال برنامه مدام بهشتی ها. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که در دنیا هم در یه همچه فضای زندگی میکردن. اینی که در سوره مبارک نور فرمود به این که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، اینا اگر در قیامت بخوان ظهور بکنن به همون صورت در میان. خب اینا اینطور نیست که در دنیا کار نکنن، که در دنیا هم مشغول کارن، کاراشون انجام میدن، ولی هیچ کدام از این کارها مانع نام خدا بر لب و یاد خدا در دل نیست. اون چی که در این تایه 37 سوره مبارکه نور بیان شده به عنوان تمثیل است که شواهدش رو زیاد ملاحظه فرمودید، نه تعیین. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع ولا قیام ولا قعود ولا جهاد ولا صلح ولا مزارعه ولا درس ولا بحث ولا ایشی عن ذکر الله. اونتا این نمونهش اینجا ذکر شده شفته. این دونست که تجارت و به اینها رو از ذکر خدا باز نداره، ولی کارهای دیگه اینها از ذکر خدا باز داره. که این مهماش به عنوان نمونه ذکر فر بود. پس اینا کسانی هستن که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا شامل حال ایناست. هیچی اینها رو از یاد خدا باز نمیدارن. هیچی اینها از یاد خدا باز نمیدارن یعنی چی؟ یعنی هر کاری که میخوان بکنن، چیزی بنویسن، بگن، بخونن، روشون میشه که بگن بسم الله الرحمن الرحیم به نام تو. خب چه این کاری بالاخره یا واجب یا مستحب دیگه. کاری که آدم روش نشه بگه خدایا به نام تو، بالاخره یا حرام یا مکروه دیگه. وگرنه کاری که ما گفتن هر کاری که میکنید بگو خدایا به نام تو، حالا لازم نیست آدم بگه به نام تو، ولی وقتی مواظبه که یا مستحب است یا واجب، خب بناگو انجام میده دیگه. پس این رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بین ولا ایو شیئن ان ذکر الله. این چنین شد این مردم اگر در قیامت وارد بهش بشوند، اونجا هم دعواهم فیها سبحانک اللهم است، تحیتهم فیها سلام است، باخر دعواهم ان الحمدلله بالعالمین است. در دنیا هم همینطور بودن دیگه. نمونه کاملش اون ولی مطلق است، روش مبارک ولی است ارواحنا فدا. این که در زیارت آلیاتی به تک تک حالاتون حضرت سلام عرض بکنیم، بعد جنبندی بکنیم السلام علیکی فی آناء لیلی که اطراف این حالک، همینه دیگه. به تک تک شعون تو سلام. چرا؟ چون در تک تک شعون تو بنام اوست دیگه، این جای سلام داره. این گونه از مردان وقتی وارد بهش میشن اون صورت در میان. ذات اقدس اله بعضی از آیات را فقط برای ثمره علمی نازل کرده که ما بدانیم خدا چی هست. این فقط ثمره علمی داره. بعضی از آیات را که قسمت مهم از آیات قرآن را تشکیل میدهد نازل کرده که هم برای ما ثمره علمی داشته باشه هم ثمره عملی. اوصاف انبیا را ذکر کرده، اولیا را ذکر کرده، بهشتیا را ذکر کرده، فرشته ها را ذکر کرده، یعنی مثل اینا بشید. حالا کسی ما نگو که شما در حد اونها بشید، طابق النعل بالنکه، یعنی شما معموم اونها بشید. بگذارید فرشته امام شما باشه، بگذارید اهل بیت امام شما باشه. اینی که تو کتاب های فقهی ما نه تنها در جواهر، حتی تو رساله های عملیه مثل عروه مرحوم عثمان کاظم آمده که یکی از فواید روزه گرفتن اینه که انسان شبیه فرشته میشه. خب این مطلب جاش تو رساله عملیه که نیست، ولی از بس این مطلب مهم بود که برای مرحوم عثمان کاظم رو تو رساله تو عروه آورده دیگه. که یکی از فواید روزه اینه که انسان شبیه فرشته میشه، غذا نمیخوره، بسیار از کارهایی که مربوط به طبیعت و عالم ماده است انجام نمیده، به یاد حق مشغوله، به ذکر حق مشغوله، سحری دارد، نامی دارد، یادی دارد. اینه که ذات اقدس الا اوستاد فرشته ها رو ذکر میکنه، یعنی این راه را بری. حالا بزرگان که رفتن این راه را، الان شما میرید در سوره مبارکه انبیا وقتی اوصاف فرشته ها رو ذکر میکنه، فهم بل عباد مقربون لا یسبقونه بالقول بهم بامره یعملون. همین وصف رو ما در زیارت جامع در پیشگاه ائمه علیهم السلام عرض میکنیم که شما عباد مکرمید، لا یسبقونه بالقول بهم بامره یعملون. خب ببینید اونی که تو سوره انبیا درباره فرشته ها و ملائکه است، اینی که ما در زیارت جامع بین ذوات مقدس عرض بکنیم مال انسان‌های کامل است. معلومش این راه رفتنی است، منتها ما حالا لنگان لنگان دنبال اینجا به اندازه که تونستیم بریم دیگه. پس اگر فرمود دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین، برای اینکه اینا کسانی بودن که در دنیا لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ولا مزارعتون ولا مصابعتون ولا سیاستون ولا جهادون از ذکر الله. خب آدم تو متن سیاست هست میشه مرحوم سیدنر مدرس که لا تلهیه سیاست از ذکر الله، مثل امام میشه ازمان داله لا تلهیه سیاست از ذکر الله. این چی نیست که انقلاب و سیاست به مانع از یاد خدا بشه، بعد در وسیر وظیفه هم قدم برداره، یا واجب است یا مستحب ذکر الله دیگه. حالا اگر بر زبان هم ذکر جاری کرد که توبار له و اسنما. مطلب دیگر اینه که ذات اقدس ایلا تشریح کرده، اما به این که اینا زبانی دارن، چشمی دارن، گوشی دارن، اعضا و جوارحی دارن، دلی هم دارن، تک تک اینها را بازگو کرده، اما دل اینها علاوه ذکرهای تسمیه نرغلوب، چشم اینها فعتبر و یار الابصار، گوش اینها اذا سمع و ما انزل الی رسول ترا اعینهم تفیض من الدمع، هم گوش هم چشم، زبان این هم که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، دست این هم که غاسلهم بعذبهم الله بأیدیکم. این مجموعه میشه کسی که یسعى نورهم بین ایدیهم. غرض قرآن این نیست که انسان عادل بشه، آدم خوب بشه، این غرض میانه است که در سوره حدید بیان کرده. فما انبیا رو نفرستادیم که مردم عادل بشن، عالم بشن، این بین راهه. این لیقوم الناس بالقسط، قد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. این لیقوم الناس بالقسط، این بین راهه، مثل دوران دبیرستان. هدف اینه که الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، مردم نورانی کنید. مردم که نورانی شدن یقینا عادل میشن. چرا مردم نورانی بشن؟ برای این میخوام برن به جایی که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، و خودشون بود نور تامین کنن. مگه ما نباید یه جایی بریم که هیچی نیست، نه برق است، نه آفتاب است، نه قمر است، نه ستاره است؟ خب چی رو زندگی کنیم اینجا؟ فهمو خودت باید نور تهیه کنی. نور تهیه کردی، یسعى نورهم بین ایدیهم و ایمانهم. ما میخوام شما اونجا برسی که کار آفتاب رو بکنی. آدم خوب شدن حد میانه است، مثل کسی که در سیاق تحصیل تو تده دبیرستان میمونه. بله این چیز خوبی است، اما هدف این نیست که آدم تو دبیرستان بره بمونه. خب بالاتر از اون هم هست. اگر انسان فقط دنیا بود و اصلاح دنیا بود، بله عدالت کافی بود. ولی انسان که برق باغ ملکوت است، میمیرد، پرواز میکند، به جایی میرود که در اون ساحره وسیع و اون صحنه وسیع هیچ شمس و قمری نیست. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. خب حالا وقتی شمس و قمر نیست، تکبیر نجوم شد، کبرت شمس شد، خب نور انسان چی بگیره؟ با برق و اینا که اونجا خبری نیست که. نور را خود انسان باید بده. اتمیم لنا نورنا یسعى نورهم بین ایدیه فتحصله، که حسنات ماهات آدم است، نه محیط. پیشا پیش حرکت میکنه. سیاد مثل دوده که آدم خفه میکنه. اگر در باری سیاد رد احاطت به این خطیعت و سرش همینه که دوده. اگر درباره حسنات دارد به این که انسان همچنان آزاد است، برای این که نور است و نور محیط کسی نیست کسی خفه بکنه. یست آن نور هم بین ایدیه و به ایمانه. این دیگه مؤمن دست چپ ندارد، دست دستش راست است. مؤمن که تا یده یمین. بنابراین اون چی که در این آیات جمع‌بندی کردن در قیامت ظهور بکنه. درباره تبهکاران فرمود اعادت به خدیعت و اینا کسانی هم که در قبار این پنج شش طایف آیاتی که مؤمنان دارن، مؤمنان چشمشون اون بود فاعتبرو بود، گوششون اذا سمعوا ما انزل الی رسول بود، زبانشون اذکر الله سحرا کثیرا بود، دستشون قاتلهم یعذبهم الله بعیدیکم بود، دلشون علی بذکر تطمئن القلوب بود. دیگران که خطرات فراوانی داشتن چون وطمئن و بها به دنیا مطمئن بودن، میفرماد افعدت هم هوا، دلشون خالی. خب اینا که با چشم گناه کردن، با گوش گناه کردن، با عذاب جوارح گناه کردن، نه تنها تک تک این موازه رو داغ بکنن، بلکه سرته اینا رو جمع بکنن. یوم یوم علیه ها فتوک با بها جباه و جنوب هم و دهور هم حاضا مکن دمزون، فرماد به این که یعخذ به نواسی و الاقدام. نه تنها در سوره مبارکه توبه فرمود ما این پولایی که رنج جمع کردن از راه حرام گداخته میکنیم، پیشانو رو داغ میکنیم، پهلو رو داغ میکنیم، پشت داغ میکنیم، بلکه سرته اینا رو جمع میکنیم. یعخذ به نواسی و الاقدام، این سرتهش رو جمع میکنیم میندازیم تا آتش. برای اینکه سرته این جز گناه چیز دیگری نبود، این از صدر تا ساق معصیت میکرد. هرچم انبیا گفتن بی اطلاعی کرد، راه الهی رو باز بهش نشون دادن، عمدن برو خود باز. بنابراین این که فرمود دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم، تمام اینها محصول همین لا تلهیهم تجارت و لا بیعون عن ذکر الله است که در بخشا دیگر فرمود، و هرچم بخوان حاصل برای اون. البته تنها میوه های بهشتی و لذات بهشتی نیست که اگر چیزی رو خواست دعوا کردن یا دعا کردن یعنی خواستن همون میوه های بهشتی باشد. معارف الهی هم همینطور است، اگر اونا رو هم خواستن حاصل است و تسبیح هم میکنن، لذات دیگر هم خواستن برشون حاصل است تسبیح میکنن. البته بس مربوط به اینه که در دنیا به کدوم مقام رسیده باشد و تا چه حدی رشد کرده باشد. در سوره بارکیه یاسین دارد که اینا هرچه بخوان برشون حاصل است. آیه 57 سوره مبارکه یاسین است: لهم فیها فاکهة و لهم ما یدعون. هرچه دعوت بکنن، ادعا بکنن، میل داشته باشن حاصل است. چون که در سوره مبارکه فاصلت هم به همین مضمون آمد که اینا هرچه طلب بکنن برشون هست. آیه 31 سوره فصلت این است که نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. مسئله سلام، وجود مبارک عیسی سلام الله علیه، یحیی سلام الله علیه ما، اینا در این سه مقطع و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث، در این سه مقطع درود بر اینا، یعنی با سلامت به دنیا میان، با سلامت رحلت میکنن، با سلامت وارد قیامت میشن. که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در اون روایت داره اینکه این سه مقطع خیلی حساس، انسان اگه سالما به دنیا بیاد سالمن انشاءالله رحلت میکند، و اگه سالمن رحلت کرده است سالمن در قیامت محشور میشود. منظور از این سلامت قلب سلیم است، بگن انسان مریض میشه بالاخره میمیره دیگه، این سلامت که سلامت جسمی نیست. چنین انسانی از حین موت تا اون آخرین مرحله با سلام خودشون با یکدیگر، یا با سلام فرشته، یا با سلام انبیا، یا با سلام الله همراه است. در سوره نحل و غیر نحل فرمود به این که وقتی فرشتگان برای قبض ارواح مؤمنان میآیند، با عرض ادب میآیند، سلام عرض بکنند، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اینا سلام علیکم میگن. وقتی هم که اینها رو بخوان وارد کنند و به نشئه دیگر ببرند، نسبت به اونها با عرض ادب و سلام برخورد میکنند. آیه 73 سوره مبارکه زمر اینه: وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. در هنگام احتضار هم همینطور است. هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مردن نیست. این راحت می‌میرد یا لذت. خب پس در همون حال احتضار برخورد با فرشتگان اینطوره، در حال ورود در بهشت اینطوره، در حال بقا و استقرار در بهشت هم که تحیتون یا سلام است. عالی‌ترین مرحله آن است که سلام خدا را دریافت بکنند. در زیل این آیه برخی روایتی نقل کردند. اون آیه این است که ملاسرن متقابلین، ظاهرش اینه که همه بهشتی ها رو این سریرها و میزها تکی میدن روی روی همه. خب ما یه وقت هست میگیم ظاهرش اینه که دو بزرگ رو در روی همه مثل سالونه بزرگ که همه در روی میزها میشینن و هر دو بزرگ رو در روی همه. این مجازیست، یه عنایتیست. اگه ما نتوانستیم آیه را به همون معنای ظاهرش معنا بکنیم، بالاخره هم میکنیم برای اینکه فهمون علا سرر متقابلین، نه متقابلین، همه مقابل همه. اگر نتوانستیم ظاهر را حفظ بکنیم و هم را مجاز بکنیم، یعنی بگیم دو به دو متقابلن. اما اگر توانستیم آیه را به ظاهر بکنیم که وظیفه ما این است الا مخرج به دلی وصل غریده و هم را مجاز بکنیم، ظاهر آینه که میگیم بهشت علا سرر، این همه شون رو روی همه، این چه نشعه است که همه رو در روی هم باشه؟ آخه چجور این میزا چیده است؟ برای هر جور میزا بچینی، به شمال جنوب باشه، شرق و غرب باشه، به طول باشه، به عرض باشه، به ارتفاع باشه، با هر جور باشه، برای دو به دو رو در روی همه، نه همه رو در روی همه باشه. اونجا برخی نقل کردن که وقتی اون حالت خاصی است که وقتی به زیارت ذات اقدس اله میرمن، اونجا مشهد مشهد جمع و حضور است که هیچ غیبتی نیست، همه یکدیگر رو میبینن، همه یکدیگر رو در حضور هم میبینن، نه اینکه اگر بخوان میبینن. همونطور که دو به دو رو در روی هم یکدیگر رو میبینن، همه اینجور یکدیگر رو میبینن. خب اون مرحله هم هست که همه در حضور یکدیگر. اینها که قرآن که اوصاف فرشته ها را ذکر میکند، اوصاف انبیا را ذکر میکند، تنها ثمره علمی نیست، بخشی از اینها ثمره علمی است، بله درست، اما بخشی از اینها ثمره عملی هم هست که به ما دستور میدن راه اینها رو طی کنیم، راه اینها هم رفتنی است. خب نظیر هم اون فضیلت روزه که گفتن روزه گرفتن انسان را شبیه فرشته ها میکنند. این که برخی ها سوال کردن که اگر سراسر جهان همه غارت ها تائین، چطور در بعض از آیات دارد که ولو اصل من فر ارز تو ان او کرها، این تو او کره نسبیست، البته در جهان ماورای طبیعت یعنی فرشتگاه اونجور اصلا تزاهمه نیست، همشون تو ان میان. تو عالم طبیعت ممکن نیست برخورد نباشد، چون تو عالم طبیعت حرکت هست، اولا عقل و شعور و عدل و عصمت در همه جا نیست، ثانیا اگر همه در حال حرکتن، عصمت و عدل در درخت و طوفان و باد و امثال ذالک نیست، ثانیا یه برخورد پیدا بشه دیگه. بالاخره این باد میخواد به صورت طوفان در بیاد که مشکل این نظام را حل کنه. بشر جامعه بدون طوفان نمیتونه، برای اینکه این باید خیلی از کارها رو جابجا بکنه، خیلی از چیزها رو جابجا بکنه، خیلی از آبها رو جابجا بکنه. این از فاصله چند صد کیلومتری اول نسیمه، بعد تند میشه طوفان، بعد طوفان شد چون درخت هم میشکنه دیگه. این درخت در این مقطع کرهن تابع است، ولی در نظام عمومی تبعیت میکنه، میگه من این تزاهم را میپذیرم، چون گاهی من بالاخره باعث سرشکستگی یه ره گذرم. این توقو کره نسبی است، اگر نفسی به جنبندی نهایی همشون تا هم بیان در اون نظام عمومی اینطوری. خب این که فرمود یهدیهم ربهم به ایمانهم، یعنی این ایمان یه چراغ یک نورهم یسعون بین ایدیهم، و اینها هم به ذات اقدسی را عرض بکنن ربنا اتمم برا نورنا ذات اقدس اله با نور ایمان اینها اینا رو هدایت میکنن. هر کدوم جا خودشون رو میدونن، افراد بیشترن، هر کدوم یه نور خاص خودشون رو دارن دیگه. وگرنه این چی نیست که حالا یه کسی شمس و قمری ببینه، که گاهی سوال میکنن به این که این نور زائد چی که در فضای بهشت پیدا شده. جنت را جنت گفتن برای این که درخت ها پوشونده فضای بهشت را. گاهی میرن یه نوری در فضای بهشت پیدا شده، سوال میکنن این چیه؟ میگن یه مؤمنی یا فلون مؤمن خواست از غرفه به غرفه دیگر برود، نورش این فضا را روشن کرده. ما برای این خلق شدیم، یعنی لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نه نور یعنی آدم خوب شدن و آدم عادل شدن. نور چیکار به عدالت داره؟ عدالت کجا و نور کجا؟ اون هدف اصلی است که در اول سوره مبارکه ابراهیم آمده. همون شما باید اونجور باشید. در حالی کسی به تو نور نمیده. عادل شدن کار خوب است. مشکل دنیا تو حل میشه. جهنم هم نمیرید. اوائل بهشت هم طی میکنید. ولی شاید اونجا هم کسی به شما نور بده. ولی شما رسالت اصلیتون اینه که شمس و قمر خودتون باشید. هیچ کس به شما نور نمیده مگر اولیاء الهی که بتوانن شفاعت کنن. این چنین نباشد که شما به نور دیگری محتاج باشید. خودتون بشید شمس، خودتون بشید قمر، که جا خودتون روشن کنید. و اگر نتوانستید دیگران را نور بدید، لااقل جای خودتون را روشن کرده باشید. همه مراحل محتاج به شفاعت هست. شفاعت رو گفتن چندین درجه داره. حتی اونایی که در جهنم اعوذ الله گرفتارن محتاج به شفاعتن تا تخفیف عذاب بشه برای اونا، تا اونایی که مثلا کوتاه مدت باید عذاب بشن مشمول شفاعت بشن، زودتر مستخلص بشن. اونایی که تو اعرافن مشمول شفاعت بشن، وارد بهشت میشن. اونایی که در بهشتن مشمول شفاعت بشن برای ترقی درجه. همه انسان ها محتاج به شفاعت انبیا و اولیا، مخصوصا اهل بیت علیهم السلام. خب مطلب دیگران که فرق نور و دود اینه، دود واقع میبنده. شما تو این منطقه های ییلاقی دیدید، این آبهای معدنی دیدید، بعضی از این آبهای معدنی و چشمه‌های معدنی با رسوبات همراه از وقتی میجوشه با رسوبات و با این لایه ها میجوشه، با این املاح میجوشه. این راه خودش میبنده. اونایی که دوران نوجوانیشون از کنار دامن کوه میگذاشتن، الان که مثلا 50 سال از عمرشون گذشته میگذرن، میبینن یه تلی از سنگ اینجا پیدا شده. 50 سال قبل که اینجا سنگی نبود که. این چشمشون املاح داشت، رسوبات داشت، هرچه جوشید جای خودش بست و بست و بست و بست. بعد 40 سال شده این کوه بزرگ. معصیت این طوره، جرور میبنده. میشه به جعلنام به بین عیدیم سدن و بین خلفیم سدن پخشنی ناو هم لابسن. این واقع جرور بنده، دوده، با این امراه و رسوبات همراهه. اما حسنات راه باز کنه. حسنات آب زلاله. آب زلال میبینید وقتی جاری شده، نه نهر میخواد، نه بحر میخواد، نه جدور جوی میخواد. به طور طبیعی خودش راه خودش باز بکنه، نهر درست میکنه، بحر درست میکنه، جدول جو درست میکنه. حالا اگر یک کشاورزی بود خواست استفاده ببره، ببره. او دیگه به بیرو کلنگ احتیاج نداره. کدوم سیل است و کدوم باران است که احتیاج به بیرو کلنگ داشت؟ همه راه خودشون باز کرده. آب صاف خاصیتش اینه. هیچ کی نمیتونه جلو او رو ببنده. این میره به رقبه دریا میرسه. حسنات این طوره. سیئاتی که جلو رو میبنده. امام راضی این بیان لطیف را از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه دارد. وجود مبارک هست امیر در اون آخر نهج البلاغه این جمله هایی که جناب ابن عبدالحدیث نقل کرده است در پایان جلد 20، این از قرر کلمات منسوب منزات مقدس است. کلمات فسار است که کل وعاء یزیغ و یتزیغ بما فیه الا وعاء الف انه یتسع بما فیه. فرمود فرق علم با سایر مظروف ها اینه. علم و اون چه که از سنخ علم است، یعنی امور معنوی، هر مظروفی وقتی وارد ظرف شد مقداری از ظرفیت اون ظرف رو اشغال میکنه، دیگه جا برای چیز دیگر نیست. اگر شما آبی رو در یه تنگ ریختی، اگر تنگی ظرفیت 2 لیتر آب داشت، شما 1 لیتر آب ریختی، بالاخره این 1 لیتر آب ظرفیت تنگ را به اندازه خودش اشغال کرده. دیگه این تنگ ظرفیت 2 لیتر را ندارد، ظرفیت 1 لیتر دارد. اگه 1 لیتر دیگه هم ریختی دیگه میشه پر میشه. هر ظرفی با آمدن مظروف بسته میشه. الا وعاء العلم فانه یتصف ما فی. خاصیت دانش اینه، یک طلبه یا دانشجو اول که وارد حوزه یا دانشگاه میشه، ظرفیتش برای فراگیری 5 مسئله است. اگر شما به یک طلبه مبتدی یا دانشجوی مبتدی که 5 مطلب رو بتونه یاد بگیره بیشتر بگید، این نمیتونه یاد بگیره. ولی همین که 5 مطلب یاد گرفت دیگه بسته نمیشه، از اون به بعد ظرفیت پیدا میکنه 10 مطلب یاد بگیره. 10 مطلب که یادش دادی، ظرفیت پیدا میکنه 100 مطلب یاد بگیره. این مظروف از ظرفیت ظرف نمیکاهد، بلکه عامل توسعه ظرف است. کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتصف. که ابن ابوالحدید بود، این حدیث شریف نورانی دلیل بر تجرد روح، خاصیت روح اینه، خاصیت علم اینه. حالا علم به وجود مبارک است امی سلام الله علیه به عنوان نمونه ذکر کرده است. علم اینطوره، اخلاق اینطوره، تمام ملکات نفسانی از این قبیله که اینا هرگز راهبند نیستن، راهگشایند. یه بار که انسان علم اعمال کرد، ظرفیت پیدا میکند که بار دیگر حلیم‌تر باشه. یه بار که 4 مطلب را فهمید، ظرفیت پیدا میکند که بعدا 10 مطلب را بفهمد. این شرح سر به دنبال همین است، باز شدن این شاره صدر است، نه ساد صدر، بند کننده صدر یا بسته صدر. لذا فرمود به اینکه نور هم یسعا بین ایدیهم، اینا هم اینطور است. و ذات اقدس اله یهدیهم به ایمانهم، که با همه ایمان اینها را هدایت کنند. زاده هم خودن و آتام تقوه هم از همین قبیل است. ازا طولیت علیهم آیات و زادت و ایمان ها از همین قبیل است. بماننده هم الحمدلله رب العالمین.